فقه نکاح استاد حکیم شنبه 29 شهریور ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم آل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در بحث عقد نکاح رسید و یه توضیحی جلسه داشتم که فقهای ما خصوصا متأخرین یک کمی فاصله گرفتن از قدما. قدما وقتی وارد می شدن گفتن که نکاح چند نوعه، نکاح مثلا دائم و موقت داریم، دائم و موقت داریم، یا نکاح عقدی و نکاح ملک بر اساس ملکیت، ملک یمین یا تحلیل، یا نکاح جائز را مثلا بعضیا چند قسم کردن، چهار قسم کردن، گفتن که نکاح به عقد یا به ملک یمین یا به تحلیل یا وقتی به شبهه است، که اینها را از زنا جدا میکنه. نکاح با زنا در چیست؟ عمده بر عقد و اون صیغه عقد تأکید کردن و تأکید میکنن. خب رضا، اینجا بحثی را ما لازم شد مطرح کنیم و اون که آیا عقد نکاح مثل بقیه عقود هست یا یک عقد ویژه است که خصوصیاتی داره. مثلا میگن در عقد بیع معاطات معنا داره، اما در عقد نکاح معنا نداره. معاطات در نکاح نشدنی، اون را وارد مرحله عنوانی به عنوان زنا یا سفاح میکنه. حتما باید عقد باشه. بعد عقد با چی باشه، با چه چیزی ابراز بشه اون عقد، با لفظ باشه، این لفظ چگونه باشه، این یه بحثه که حالا ما وارد این بحث خواهیم شد، یعنی باید وارد بشیم با اون تقسیماتی که عرض کردم خدمتتون که ما این عقد چگونه تحقق می‌کنه. اول عقد رو بفهمیم، عقد چیست، یعنی حقیقت عقد، بعد کیفیت تحقق این عقد، این نظریت العقد فی الفقه الاسلامی که اینجا فرمودن، حتما باید نحوه تحقق این عقد درش مطرح بشه، یعنی ارکان عقد، انواعش، شرایط عقد، شرایط خود عقد، شرایط متعاقدین، و بعد خصوصیاتی که عقد نکاح به طور خاص داره. این مسیر کلی و نقشه راهمونه. اما شروع این بحث به این است که ما عقد را خوب تعریف کنیم. خب قبل از تعریف عقد، نکته ای که اشاره کردیم دوباره میگم، فقهای ما اونهایی که فقط به اون امور فنی و به قول متعارف اون فقهی که حد اقلی هست و اون این است که با چه چیزی این عقد تحقق پیدا میکنه و این زوجیت تشکیل میشه، به اون اکتفا میکنن. لذا به واجبات و محرمات توجه میکردن. به مرور زمان میبینیم که در رساله های عملیه یک نوع نگاه اجتماعی و کاربردی از فقها ملاحظه میشه و اون این است که مثل خود محدثین ما در کافی شریف یا در وسائل یا در بحار الانوار اومدن به مقدمات تشکیل خانواده پرداختن، یعنی قبل از عقد گفتن این عقد را برای چه کسانی میخواهیم اجرا کنیم، کسانی از این عقد میخوان بهره ببرن. ولذا در اینجا با توجه به مهمترین رکن عقد که متعاقدین هستن، اینها چه اتفاقی میخواد براشون بیفته و وارد چه تعاهدی یا تعهدی طرفینی و چه احکامی برای این تعهد میخواد به بار بیاد، این را ما باید تبیین کنیم، هشدار بدیم که افرادی که میخوان عقد کنن قبل از عقد آگاهی پیدا کنن. به قول یکی میگفت اگر من الان بعد از مثلا 40-50 سال از ازدواج، گفت اگر اون زمان فهم الان را داشتم ازدواج نمی کردم. گفتیم پدر ازدواج کردید به این فهم رسیدید و پخته شدید، اگر ازدواج نمی کردید هیچ وقت به این پختگی و به این فهم. خب حالا این رویه و این روند که در بحث قانون گذاری و در اون احکام خانواده یا قوانین خانواده هم تقریبا مراعات شده، یعنی مراحل اجرایی یک روندی که طی می شود تا به عقد برسه، از انتخاب و بعد خواستگاری و بعد نامزدی تا برسه به عقد، اینا مراعات میشه که هم جنبه عملی و اون خارجی، واقعیت خارجی داره مراعات میشه و احکامش دیده بشه، و هم این انسان که میخواد وارد یک زندگی جدید و انتقال از من به ما و انتقال از یک زندگی فردی به یک زندگی مشترک و اجتماعی بشه و داره یک کنه، بداند که چقدر این کار مهمه و چقدر ظریفه و دقیقه و احکام دقیقه و احکام آن هم احکام بسیار جدی و خدای نکرده به ممکنه به حد برسه اگر خوب اینها را دقت نکنه، مراعات نکنه و وارد یک خلاصه مهلکه ممکنه بشه. همونطوری که در تجارت میگن اگر کسی بخواد تجارت بشه باید فقه تجارت را بدانه تا گرفتار ربا و گرفتار تجارت های حرام نشود، اگر بخواد وارد زندگی مشترک بشود باید احکام زندگی مشترک را که مبتنی بر عقد نکاح هست بشود. خب پس بردن بحث را روی عقد بیشتر، در حالی که میگوید فقط عقد نیست که وقتی را حلال میکنه، بلکه ملک یمین نیز و همینطور تحلیل میتونه موجب حلیت وقتی بشه. یعنی ازدواج فقط با عقد نیست، عقد یکی از اون مهمترین شاهراهای تشکیل خانواده باشه، وگرنه ما بسیاری از افراد داریم که اینها با خرید کنیزهای خوب و سربرا و مؤمنه و متدینه اینها فرزنددار شدند و تقریبا ما از امام کاظم علیه السلام به بعد تا امام زمان همه مادران این امامان کنیز بودند. حالا اینا رو می‌خریدن، تربیت می‌کردن، بعد آزاد می‌کردن، بعد عقدشون می‌کردن، یا نه همون کنیز بودن و در اون با احکامی که برای کنیز در اسلام داریم این ارتباط بر اساس حالا زوجیت به یک معنا، یعنی هم میتونه زوجه باشه دیگه چون احکام خاص خودش رو داره. بنابراین نحوه چینش مطالب از لحاظ فقهای مختلف متفاوت شده، به لحاظ اینکه همه این گزینه ها دقت کرده یا یک گزینه را اصل قرار داده با اون عقد، و معمولا عقد را گزینه اصلی قرار دادن. به همین خاطر شد بحث عقد نکاح یک عقد مهم، یک عقد مقدس و مبارک و بیشتر مورد دقت داره قرار داده میشه، به لحاظ این که ممکنه آثار فقهی بسیار قابل توجهی بر او بار میشه. خب این مقدمه بود برای اینکه نحوه برخورد فقها و دلایل این چرخش را دوستان متوجه بشن و ببینن که اگر انشاءالله خواستن رساله عملیه بنویسن با نکته‌ای که در اصول گفتیم ببینیم مستنبط لهم کیا هستن، مقلدین شما کیا هستن، چگونه باید با اونا سخن بگویید و چگونه باید این مباحث نکاح را مطرح کنید که اینها را شما با طرح این مباحث کنید و اینجور نباشد که بیایید با یک زبان کاملا تخصصی بحث کنید و آخر طرف متوجه نشه. خب مهمترین بحثی که اینجا هست گفتیم حقیقت عقده که فقهای معاصر ما آمدن از معنای لغوی عقد و عهد شروع کردن و رابطه عقد و عهد را با هم بررسی کردن. یه خلاصه ای من حالا امروز از این مطرح میکنم، ممکنه بعد مفصلتر، چون اوفو بالعقود گفته شده اوفو بالعهود، یعنی اوفو بالعهود. خب هر عهدی واجب الوفاست و آیا هر عهدی عقد است؟ سوال میشه. در عقد دو طرف داریم، اما در عهد ممکنه من تعهد بسپارم، من تعهد میسپارم برای شما وظیفه ای درست نکردم، برای خودم وظیفه درست کردم. و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، عهد تعهدی که می سپارید احترامش بگذارید و به اون عمل کنید، عهدی که می سپارید احترامش بگذارید و به اون عمل کنید. لذا گفتن اینجا عقد و عهد با هم متفاوتن، یک معنا نیستن. عقد دو طرفه اینیه، عهد میتونه یه طرفه باشه. و بعضی گفتن آقا عهد دو جور عهد ما داریم، یک عهد یه طرفه داریم، یه عهد دو طرفه داریم. عهد یه طرفه مثل همین نذر، قسم، اینا عهد یه طرفه است. یا عهد، عهد می سپارم به این کار رو بکنم برای شما. و گاهی نه، دو طرف عهد متقابل می سپارن. لذا میگن این یه عهد بهش نمیگن، بهش میگن تعهد. عاهدتم باب مفاعله میشه. وقتی با مشرکین معاهده میبندید، معاهده یعنی میثاق، معاهده یعنی عقد، معاهده یعنی تعهد دو طرفه، یعنی هم من برای خودم الزام درست میکنم و هم اون طرف برای خودش الزام درست میکنه. به این معنا عهد و عقد با هم مثل هم میشن. چرا؟ چون قوامه اینها دو چیز است، یکی این که یه تعهدی هست و این تعهد یه طرفه نیست، این تعهد دو طرف است و در عقد همین کار رو میکنی، به تو اشتره تو، این میگه به تو، اون میگه اشتره تو، این میگه انکه تو، این میگه قبل تو، این دو طرف است و با هم اینها این امر مهم را، این امری که احتیاج به دو رکن داره، این دو رکن با هم تعهد متقابل برای خودشون درست کردن. و در نتیجه پس اگر کسی بگوید عهد و عقد مساوی نیستن، به اون معنای اول مساوی نیستن، عقد دو طرف است، عهد یه طرف است، ولی در هر دوی اینها تعهد هست، عهد هست، تعهد یه طرفه، تعهد دو طرفه. خب حالا این یه بحثه، یه بحث دیگر این است که این عقد یا این تعهد دو طرفه آیا به لفظ نیاز داره؟ قبل از لفظ، آیا این تعهد دو طرفه حقیقتش چیه؟ حقیقت این تعهد دو طرفه آیا اون اراده است، اون رضایتمندیه، این چیه این تعهد؟ من دارم تعهد می سپارم، تعهد می کنم، تعهد می دهم که این کار را بکنم. این یعنی چی؟ خب بعضی ها اینا به رضا معنا کردن، بعضی ها به فراتر از رضایتمندی، یعنی اراده. من تصمیم دارم، بعضی گفتن انشاء. این تعهد یک انشائی است که شما یعنی یه چیزی را ایجاد میکنید، نیست. لذا میگن در اینجا این به تو اشتری تو یا انکه تو زوج تو یک انشاء زوجیته، انشاء نکاهه، انشاء بیعه، نه اخبار. اخبار نیست، انشاءه. دارید یه چیزی رو به وجود میارید. اونی که دارید به وجودش میارید چیه؟ و اون اراده ای که پشت سر این انشاء یا لفظی که در میاد اون چیست؟ این مورد بحث قرار گرفته. یه بحث. یه بحث دیگری که اینجا باز مطرحه این که این اراده ای که دارم انشاء میکنم با چی باید اون اظهار؟ آیا اظهار لازمه؟ یا اینکه شما فقط بدانید که من این اراده رو دارم کافیه؟ اظهار این اراده مثلا با الفاظ، با افعال که حالا بحث از خدمت شما معاطات اینجا مطرح میشه، با فعل، شما با یک فعلی بیاید اون اراده رو اظهار کنید. یک کسی میگه در یکی از این قبائل آفریقایی عقدشون به این بوده، و اینکه این دو فرد اون عاقد میاد دو تا پیشانیه این بوده، و این نشانه این است که اینها توافق کردن و عقد انجام شد. خب با یک فعل انجام میگیره. خب آیا اینجا غیر از این اراده و اظهارش با لفظ یا بی لفظ باز شرایط و ارکان دیگری دارد یا ندارد که در حقیقت عهد میخواد یا حقیقت عقد باید مراعات بشه؟ اینها مسائلی است که باید بحث بشه، که انشاءالله در جلسات آتی با توجه به اون دو منبعی که عرض کردیم، که آیت الله حائری شیرازی، سید کاظم حائری شیرازی، فقه العقودشون را در منصف فقاهت میتونید نگاه کنید، و همینطور به حوزه فقه آیت الله هاشمی شاهرودی انشاءالله مورد مطالعه قرار بگیره تا بیشتر ورود بحث کنیم. من امروز میخواستم کلمات صاحب حدائق را بخوانم و از ایشان استفاده کنیم که فقها چگونه با این بحث تعامل کردن و برخورد کردن، که ایشون خیلی خلاصه میگم و بعد وارد بحث مفصلش در جلسات بعد میشیم. ایشون فصل اول نکاح شده عقد، 150 صفحه همش مقدمات بوده که همون بحث آماده سازی فرد برای قبول یک چنین مسئولیتی در عقد میتونه باشه. بعد میفرماید کلام در عقد در صیغه و آنچه که بر صیغه از احکام به بار میاد برای خود افراد و بر اولیاءشون. ببینید بحث رو مباشرتاً بردن رو صیغه، در حالی که در مثل این بحث فقه العقود یا بحوثون فی الفقه قبل از صیغه ما عقد را باید بدانیم و بفهمیم، بعد میگیم خب صیغه چه جایگاهی داره در این عقد. پس قدما مستقیم بحث اگر بردن رو صیغه، اگر بردن رو صیغه بحث عقد را مفروغ عن گرفتن و دیگه روش دقتی نکردن، کنکاشی نکردن و رفتن روی مبرز اون عقد، اونی که عقد را ابراز میکنه و اظهار میکنه، لذا رفتن روی صیغه. بعد اینجا گفته ما دو مقصد داریم، یکی در صیغه و ما الحق و همین الاحکام، و یکی هم عرضم خدمت شما مقصد دوم باید در بیارم. وقتی که وارد صیغه شده اینجا بحث اجماع علماء خاصه و عامه بر توقف نکاح بر ایجاب و قبول لفظی، این اجماع خیلی مهمه اینجا، که این یک بحث مهمی رو به وجود میاره برای تفاوت بین نکاح و صفاح، که مثلا صفاح بدون عقد، بدون صیغه است، که حالا چه فرق میکنه دیگه، این اگه بگیم بدون عقد یا بدون صیغه، ممکنه عقدی باشه اما صیغه‌ای نباشه، و ممکنه صیغه‌ای باشه و این صیغه عقد درش یعنی تظاهر باشه، یک نوع به کارگیری لفظ بدون اراده جدی ممکنه باشه. خب و اتفقوا على ان الاجابه في العقد الدائم يقع بلفظ. بعد رفتن رو مصادیق، چگونه این ایجاب و قبول با چه الفاظی تحقق پیدا میکنه، یعنی مستقیم بحث رو بردن رو صیغه و نوع صیغه‌ای که باید به کار برده بشه، و به این ترتیب در اینجا عقد مستقیم رفته رو صیغه عقد، در حالی که ما تا برسیم به صیغه عقد کلی خاکریز داریم که باید اینها رو از لحاظ فنی طی کنیم تا بعد ببینیم صیغه هم میکنه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محمد و آل محمد و عبد الله.